سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشر.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت اساتید خودم، محققان، دانشپژوهان گرامی، از رئیس محترم کمیسیون استاد ارجمند جناب آقای دکتر لکزایی، از دبیر محترم کمیسیون جناب آقای دکتر اسفندیار. بسیار متشکرم به خاطر زحماتی که در این ماهای اخیر به ویژه امروز متقبل شدن. ببخشید که من صبح باید خدمتتون میرسیدم، برنامه این کمیسیون رو با یه کمیسیون دیگه اشتباه گرفتم و فکر میکردم بحث من ساعت دیگه ای هست. چون وقت تمام شده و نزدیک اذان هستیم، یه بحثی رو آماده کرده بودم صبح ارائه بدم، بیشتر از 10 دقیقه طول نمیکشه. تقدیمتون میکنم و خیلی تسریع نمیدم. بحثی که میخوام تقدیمتون کنم راجع به نسبت علوم سیاسی با فلسفه سیاسی و حکمرانی اسلامی است. قصد دارم تصویر دقیق‌تر و روشن‌تری رو از ارتباط این سه، البته از نظرگاه خودم، حضورتون تقدیم کنم. خب مستحضرید، علوم سیاسی مطالعه علمی سیاست، دولت و امور عمومی در سطوح محلی، ملی و بین‌المللی هست. همچنین علومیه برای درک ایده‌های سیاسی، درک ایدئولوژی‌ها، نهادها، استراتژی ها، فرایند ها و رفتار ها. علاوه بر این، علوم سیاسی علومیه برای فهم ذهنیت ها و کنش های سیاسی گروه ها، طبقات، احزاب و همچنین توده مردم. علوم سیاسی در پی صحبت از فرایندهای شکل‌گیری قدرت و روند مهار اون به وسیله قانون و تبدیل اون به سیستم سیاسی، سیستمیه که بتونه شرایط ایجاد زندگی مطلوب بر اساس باورها و ارزش‌های بنیادین مورد قبول اون جامعه رو فراهم بکنه. علاوه بر این، علوم سیاسی پاسخگوی به سوالات متعددی درباره روابط بین‌الملل و چگونگی ایجاد مناسبات مسالمت‌آمیز و نافع با کشورهای دیگه و مجامع جهانی مختلفه. در این حال این علوم ناظر به جنگ ها و چگونگی مواجهه با آنها و دستیابی به صلح پایدار هم توصیفات و تبیین های جدی برای ارائه داره. در واقع علوم سیاسی به دنبال توصیف، تبیین و پیش بینی پدیده های سیاسی است. یعنی علوم سیاسی تجزیه و تحلیل و پیشبینی هایی رو در مورد مسائل سیاسی و امور دولتی ارائه میده و راه رو برای دستیابی جامعه به رویاها و اهداف بلند خودش هموار میکنه. ضمناً علوم سیاسی از نظر محیطی متنوع، محیط های علمی گوناگون، هم از فلسفه سیاسی، حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی اجتماعی، جغرافیای سیاسی و غیره رو برای اهداف خودش با هم درگیر میکنه. علوم سیاسی برای تفسیر رویدادها و داده‌های خودش، یعنی محیط خودش، بیش از همه چیز بر انواع روش‌های تجربی و مدل‌های آماری متکیه. دانشمندان علوم سیاسی از دو روش تحقیق کمی و کیفی برای مشاهده و نتیجه‌گیری درباره پدیده‌های سیاسی استفاده می‌کنند. البته روش‌های کیفی عمدتاً بر درک معنا و زمینه رویدادهای سیاسی تمرکز داره. برخلاف تصورات رایج، کار علوم سیاسی رو باید عمدتاً توصیف و توضیح اون چه هست در نظر گرفت. یعنی این انتظار که علوم سیاسی مثل علوم و پژوهش‌های هنجاری به دنبال تجویز و باید و نباید باشه، به نظر انتظارات به جایی نیست. تجویز و باید و نباید بیشتر کار عقلانیت عملی است که پس از علوم سیاسی و مبتنی بر یافته های اون وارد میدان حکمرانی میشه یا وارد محیط های عملی سیاسی میشه. خب حالا ممکنه سوال بفهمید که با این ترتیباتی که بنده توصیفاتی و ترتیباتی که ارائه دادم چه توضیحی برای علوم سیاسی اسلامی دارم؟ توضیح من اینه، وقتی از علوم سیاسی اسلامی صحبت میکنیم منظور تغییر ماهیت علمی و ساینتیفیکی علوم سیاسی نیست. همونطور که اشاره شد کار علوم سیاسی بیشتر توصیف، تبیین و پیشبینی واقعیت‌ها و پدیده‌های سیاسیه، نه فلسفه ورزی سیاسی، نه ارائه اصول و بنیادها، نه تعیین بایدها و نبایدها. به این ترتیب منظور ما از اسلامیت علوم سیاسی مبتنی ساختن علوم سیاسی بر فلسفه سیاسی و بر عقلانیت سیاسی اسلامی است. هر علم تجربی بر یک سری پیشفرض‌های بنیادی استواره که روح اون علم رو تشکیل میده و در جهتیابی علم نقش منحصر به فرد و سرنوشت ساز داره. و اما حکمرانی به فرایند تصمیم گیری و اجرای تصمیمات سیاسی در یک جامعه یا سیستم سیاسی اشاره داره. این فرایند شامل تعاملات از طریق قوانین، هنجارهای اجتماعی و ساختارهای قدرت. مفهوم حکمرانی در برگیرنده مجموعه ابزارها و روشهایی است که قوانین، هنجارها و اقدامات ساختار یافته پایدار رو در واقع به وجود میاره. حتی میشه حکمرانی رو شامل سیستمی از قوانین، شیوه ها و فرایندهایی بدونیم که توسط اونها یک جامعه یا مجموعه ای از جوامع هدایت و کنترل میشن. نباید از نظر دور بداریم که ظهور یک حکمرانی مناسب و عقلانی مستلزم وجود سیستم ها و ساختارهای قویه. هر حکمرانی بر طیف گسترده ای از اصول هم استواره که اونها رو از عقلانیت سیاسی نظری دریافت میکنه. باید توجه کنیم نه تنها با پایبندی حکمرانی به این اصول زمینه موفقیت حکمرانی فراهم میشه، بلکه این اصول در واقع هویت حکمرانی رو مشخص میکنه. مثلا ما در عقلانیت نظری اسلامی بر حاکمیت شرع و قانون، بر تعهد به رفتار اخلاقی، بر استقرار نظام عدالت اجتماعی، بر تأمین مشارکت حداکثری مردم، بر پاسخگویی به مردم و شفافیت، همچنین بر کارایی و اثر بخشی تأکید داریم و اینها رو به عنوان اصول حکمرانی لحاظ میکنیم. خب پس اگه بپرسید چه رابطه‌ای بین علوم سیاسی و حکمرانی به منزله مجموعه ابزارها، روشها و فناوری‌های نرم برای اداره جامعه وجود داره، پاسخ حقیر این است که حکمرانی بر سه چیز تکیه داره: یک، عقلانیت سیاسی نظری، دو، علوم سیاسی و سه، عقلانیت سیاسی عملی. به این ترتیب از نظر بنده حکمرانی اسلامی حکمرانی که به مثابه یک دستگاه اصول خودش رو از فلسفه سیاسی و عقلانیت سیاسی اسلامی در بُعد نظری دریافت میکنه، گزاره های علمی مورد نیاز خودش رو از علوم سیاسی اسلامی که ماهیت تجربیش از بین نمیره دریافت میکنه، و بُعد عملی و هنجاری یا همون بایدها و نبایدهای خودش رو از عقلانیت سیاسی اسلامی در بُعد عملی دریافت میکنه. تصور اینه که باید از خلط مرزها در فلسفه سیاسی، عقلانیت سیاسی اسلامی در دو بُعد نظری و عملی و علوم سیاسی و همچنین حکمرانی اسلامی پرهیز کنیم. احساس من این هستش که خیلی اینها رو ما در مباحثمون با هم خلط میکنیم. به ویژه یادآوری بنده این هست که کانون علوم و معارف هنجاری و تجویزی عقلانیت سیاسی عملی است. این در حالی است که ما به بسط و تعمیق این عقلانیت عملی تا الان کمتر توجه کردیم و این کم توجهی باعث شده که از فلسفه سیاسی و یا از عقلانیت سیاسی نظری یا حتی علوم سیاسی توقع بکنیم که به ما معارف هنجاری و تجویزی ارائه بکنن. خیلی ببخشید که سرتون درد آوردم، وقت من تمام شد و وقت از آن رسیده یا گذشته. از توجه شما بسیار سپاسگزارم. مجدداً از همراهی گرم تک تک شما استادان بزرگوار و از زحمات همکاران عزیزم در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی نهایت قدردانی رو دارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.